عاشقی سر به گریبانم من مستم و تشنه دیدار تو هم هر که بینیم خریدار تو هست من خریدار خریدار تو هم من خریدار خریدار تو هم
از گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس
Oh.
ثنا و حمد و به پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. سلام و درود خدمت شما دوستان گرامی و همراهان همیشگی کانال تاجیکی صدای خراسان. مطرب شریفی هستم با همراه دیگر از همکارانم برنامه های کانال تاجیکی را تقدیم شما عزیزان خواهم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایان برنامه ها همراهی ما میمانید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم. شبتون بخیر دوستان گرامی. امروز شنبه 17 آبان ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 17 جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و برابر با 6 نوامبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تقویمی تاریخ خواهد بود. سپس سیر در هنر ایران به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن جاذبه های ایران زمین رو خواهید جنید. برنامه بعدی پرده از آفتاب خواهد بود. سپس اقتصاد تاجیکستان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن قند پارسی رو میشنوید. برنامه بعدی تکرار یک گوهر خواهد بود. سپس از شما دعوت میکنیم تکرار جریان شوم رو بشنوید. بعد از آن راهی بسوی نور را خواهیم شنید. برنامه بعدی تکرار ادبستان خواهد بود. بعد از آن برنامه سیاسی بسم شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما مثل همیشه حکایت های ادبی از این را هم می شنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای سیاسی.
نمایش فرش دستباف ایرانی در برلین. افزایش بیش از 40% صادرات ایران به تاجیکستان. و صدور احکام بزرگترین پرونده فساد فوتبال ترکیه. به نام یاد خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. نمایش فرش دستباف ایران در برلین. بیش از 40 تخته از فرش های دستباف ایرانی در دو نوع تمام ابریشمی قم و فرش های قدیمی و آنتیک موزه در نمایشگاه در شهر برلین به نمایش گذاشته شده است. با گفته رئیس مرکز ملی فرش ایران، آلمان یکی از مهمترین شریکان تجاری ایران در حوزه صنعت فرش دستباف است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
گامی برای تثبیت جایگاه فرش دستباف ایرانی در جهان.
فرش ایران میراثی با قدمتی بیش از 2500 سال، کالای خاص در جهان و یکی از مهمترین کالاهای صادراتی غیر نفتی ما محسوب میشه که دارای ارزش افزوده بالا با سرمایه اندک است.
از دستهای بافنده در روستاها و شهرهای ایران تا چشمهای تماشاگر در برلین، این هنر صنعت اصیل ایرانی در قلب اروپا به نمایش در آمده.
در شش ماهه نخست 1404 بیشترین میزان وزنی صادرات فرش دستباف ایران به کشور آلمان بوده. این کشور در طول 50 سال اخیر همواره جزء 5 کشور اول وارد کننده فرش دستباف ایران بوده و ما معتقدیم آلمان میتونه یکی از مهمترین هاب‌های صادراتی فرش دستباف در اروپا باشد.
این رویداد بین‌المللی با بیش از 40 تخت فرش دستباف از نوع تمام ابریشم قم، آنتیک و موزه‌ای با هدف تقویت تولید، توسعه و بازگشت به دوران طلایی صادرات و حفظ اصالت فرش ایرانی در بازارهای جهانی برگزار شده.
زنجیره تولید و فروش فرش دستباف جزء پاکترین صنایع دوستدار محیط زیست و صنعت سبز محسوب میشه که در کلیه زنجیره فرش تولید ارگانیک هست.
بر اساس آمار مرکز ملی فرش ایران، هم اکنون بیش از 2 میلیون نفر در زنجیره ارزش فرش دستباف در کشور فعالند که 80% این جمعیت را زنان و دختران ایرانی تشکیل میدهد. زهره پرورش، خبرگزاری صدا و سیما.
صادرات ایران به تاجیکستان بیش از 40% افزایش یافت. در 6 ماه اول امسال صادرات ایران به تاجیکستان 178 میلیون دلار بوده است. علی غفوری، مقدم معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان سمت خراسان رضوی، گفت از این مبلغ 157 میلیون دلار از استان خراسان رضوی بوده است و افزود که در نیمه دوم امسال واردات ایران از تاجیکستان به 44 میلیون دلار افزایش یافته است که 26 میلیون دلار یا تقریبا 60% آن نیز از گمرک منطقه عبور کرده است. غفور مقدم گفت سال گذشته 75% از صادرات ایران به تاجیکستان از طریق خراسان رضوی انجام شد که 98 میلیون دلار درآمد برای این کشور به همراه داشت و خاطر نشان کرد که همچنین فرصت نادر برای ترانزیت از طریق مرز زمینی وجود دارد و با توجه به این مسائل یکی از عواملی که میتواند تجارت ما یا کشورهای مختلف را تقویت کند برگزاری نمایشگاهی از توانمندی های صنعتی ایران و تاجیکستان است. پیگرد و تعقیب یکی دیگر از حامیان فلسطین در فرانسه، تحت تعقیب قرار گرفت. عمر السومی فلسطینی تبعیدی پس از توقف حساب و دارایی هایش به دست ماموران دستگیر شد. او منتظر برگزاری جلسه دادگاه است. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
کنار ایستگاه قطار در مرکز پاریس، یکی از گروه های حامی فلسطین جنایات صهیونیست ها را روی پرده نشان می داد. سخنران مراسم گفت بعد از آتش بس صدها فلسطینی در غزه و کرانه باختری مجروح، زخمی و زندانی شدند. رژیم صهیونیستی باز هم جلوی کاروان های امداد رسانی را می گیرد و مردم غزه گرسنه‌اند. توما پخت، یک نماینده مجلس فرانسه گفت این در حالی است که دولت فرانسه همچنان برای رژیم اسرائیل سلاح می فرستد. هر هفته یک پرواز از پاریس.
به کمک دوستان اتحادیه کارگری مطلع شدیم هر هفته یک هواپیمای باری سلاح برای رژیم اسرائیل ارسال میشه.
تجمع کنندگان به زندانی شدن یکی از حامیان فلسطین معترض بودند. ماموران در تاریکی به خانه‌اش ریختند و او را جلوی همسر و بچه ها بردند. یک فعال حامی فلسطین گفت
این نشون میده که فرانسه شریک نسل کشیه.
آنتوان گفت یکی دیگر نسل کشی میکند، دیگری زندانی میشود.
ما فقط یه جنبش مسالمت آمیز را انداختیم. تروریست ها اونایی هن که حمله میکنن، زندانی میکنن و نمیذارن ما حرف بزنیم.
عمر السومی، فلسطینی تبعیدی که در پاریس زندانی شده، در 2 سال نسل کشی در غزه هر هفته تظاهرات برگزار میکرد. اول اموالش را مصادره کردند. توما پخت، یک نماینده مجلس فرانسه گفت جنبش ادامه دارد تا آزادی سراسر فلسطین.
باید جنبش ما تا آزادی کل فلسطین ادامه پیدا کنه.
شاهین عظامی، مهدیه اسفندیاری و حالا عمر السومی. تعداد این افراد دقیقاً مشخص نیست. اما در فرانسه طبق برآوردها حدود 400 الی 600 نفر به علت حمایت از فلسطین تحت تعقیبند. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
پیوستن قزاقستان با توافق ابراهیم پاداشی به صهیونیست‌ها برای جنایت‌هایشان است. کمیته مقاومت فلسطین اقدام قزاقستان با پیوستن توافق ابراهیم، توافق عادی‌سازی روابط با اشغالگران اسرائیلی و گسترش روابط خود با رژیم صهیونیستی را محکوم کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کمیته مقاومت فلسطین با صدور بیانیه به شدت اقدام قزاقستان در پیوستن به توافق ابراهیم، توافق عادی‌سازی روابط با اشغالگران اسرائیلی و گسترش روابط خود با رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و آن را پاداش به رژیم فاشیستی و سران آن به خاطر جنگ نسل‌کشی ضد ملت فلسطین عنوان کرد. در این بیانیه آمده است پیوستن قزاقستان با توافق ابراهیم پس از 2 سال از پاکسازی نژادی، کشتار و ویرانی ها، تلاش برای پاکسازی دستان آغشته به خون صهیونیست های جنایتکار از خون فلسطینیان و نشانه از سقوط اخلاقی بی سابقه است. 60 روز بحران در کارائیب. بیش از 60 روز است که ناوهای جنگی آمریکا آبهای آرام کارائیب را به صحنه نمایش قدرت تبدیل کرده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس.
بیش از 60 روز است که ناوهای جنگی آمریکا آبهای آرام کارائیب را به صحنه نمایش قدرت تبدیل کرده اند. حاصل این حضور نظامی که با شعار مقابله با قاچاق مواد مخدر همراه بود، تا امروز در کشفیات بزرگ مواد مخدر بلکه 16 عملیات نظامی، 66 کشته و غرق شدن 16 قایق بوده است. مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، این عملیات ها را نمایش دروغین و بهانه‌ای برای دست‌اندازی به حاکمیت و ثروت‌های نفتی ونزوئلا می‌خواند.
این یک روایت‌سازی دروغین است. جنگ روانی برای حمله به حاکمیت ملی ما. هدفشان روشن است: تغییر رژیم و سرقت ثروت نفتی ونزوئلا. 94% مردم ما مخالف تهدید نظامی آمریکا هستند.
قربانیان اصلی سیاست‌های جاه طلبانه ماهیگیران محلی هستند. مردمی که دریا تمام زندگیشان بود و حالا امنیتشان در موج‌های همان دریا غرق شده.
ما با یک تهدید واقعی روبرو هستیم. ترامپ در سازمان ملل از بمباران قایق‌های ماهیگیری ما گفت. پاسخ ما روشن است. ماهیگیران شهروندان قانونمدار هستند، نه یک هدف نظامی.
از همان ابتدا حضور ناوهای آمریکایی در دریای کارائیب نه با هدف مقابله با قاچاق مواد مخدر و ایجاد امنیت، بلکه در راستای تثبیت سلطه بر این منطقه شکل گرفت و اکنون 2 ماه پس از آغاز این عملیات دریای کارائیب بیش از هر زمان دیگری به صحنه سیاست‌های سلطه‌جویانه آمریکا بدل شده است.
هادی گاینی، خبرگزاری صدا و سیما، کاراکاس.
در 9 ماه سال 2025 تعداد بازدید کنندگان خارجی از طریق گذرگاه مرزی ولایت سغد وارد این منطقه شدند. با گفته اداره توسعه گردشگری ولایت سغد، این رقم 226.7 هزار نفر بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. گزارش شده است که 46.514 نفر از این افراد به عنوان گردشگری وارد شدند که 22 هزار نفر از آنها از اماکن تاریخی، فرهنگی و گردشگری منطقه بازدید کردند. بازدید کنندگان عمدتاً از آلمان، لهستان، چین، ژاپن، ایتالیا، کانادا، استرالیا، ترکیه، بلاروس، اسپانیا، مالدیو، فرانسه، شویتسریا، مالزی، فیلیپین، استرالیا، بنگلادش، اندونزی، هند، آذربایجان، شویتسیا، قزاقستان، ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان، کره، روسیه و ایران آمدند. ولایت سغد 1190 بینای تاریخی، 24 موزه، 97 زیارتگاه، 65 هتل، 19 آسایشگاه، 4 اردوگاه، 4 استراحتگاه بهداشتی، 2 خانه سالمندان، 1 مرکز پزشکی، 1 مرکز تفریحی و 1 پایگاه گردشگری با ظرفیت کل 7441 مکان دارد. فراوانی خشم مردم انگلیس ضد تیم‌های رژیم صهیونیستی. فراوانی خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی همه بخش‌ها یا ارکان این رژیم را در بر گرفته و همه در همه نقاط جهان جریان دارد. حضور پرشمار مخالفان رژیم صهیونیستی در خیابان‌های اطراف ورزشگاه استون ویلای شهر بینمینگهانگ انگلیس هنگام مسابقه با تیم فوتبال مکابی این رژیم با شعار مرگ بر ارتش اسرائیل، هواداران تیم مکابی خود را پیاده نظام ارتش صهیونیستی در ورزش معرفی کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
حضور پرشمار مخالفان رژیم صهیونیستی در خیابان‌های اطراف ورزشگاه استون ویلای شهر بیرمنگام انگلیس هنگام مسابقه با تیم فوتبال مکابی این رژیم با شعار مرگ بر ارتش اسرائیل در پی موج مخالفت‌های مردمی به ویژه ساکنان بیرمنگام، دومین شهر بزرگ انگلیس، شورای تأمین امنیت این شهر تصمیم گرفت مسابقه تیم مکابی اسرائیل بدون حضور طرفداران این تیم برگزار شود. تصمیمی که پلیس انگلیس نیز به علت رفتار وحشیانه و سابقه آشوبگری و درگیری هواداران این تیم اسرائیلی از آن استقبال کرد.
ما اطلاعاتی به دست آوردیم که بخشی از هواداران تیم مکابی تل آویو آشوبگران فوتبالی هستند که پیشینه آشوبگری در میادین فوتبال داشتند. ما دیده ایم که هواداران این تیم حتی به افرادی که ربطی به مسابقه فوتبال نیز نداشتند حمله کردند.
مغازه ها و مدارس اطراف ورزشگاه ویلا پارک شهر بیرمنگام محل برگزاری مسابقه تیم اسرائیلی زودتر بسته شد تا ساکنان از رفتارهای شرورانه طرفداران تیم اسرائیلی در امان بمانند. مردم انگلیس ماه هاست در اعتراض به نسل‌کشی رژیم اسرائیل در غزه با برگزاری تظاهرات گسترده تحریم کامل این رژیم از جمله ورزش و کالاهای تولیدی آن را خواست دارند.
بیشتر مردم جهان میتونن از قدرت تحریم ها علیه اسرائیل استفاده کنند. شرکت هایی که با دادن پول به نسل‌کشی اسرائیل کمک میکنن باید تحریم بشن. تحریم ورزش اسرائیل از جمله تیم های فوتبال این رژیم باید با جدیت ادامه پیدا کنه و از همه میادین اخراج بشه.
مردم انگلیس بارها جلوه با شکوه حمایت از آرمان فلسطین و خشم و انزجار از رژیم اسرائیل و حامیان این رژیم را در شهرهای مختلف این کشور به نمایش گذاشتند.
عقیده بسیاری از صاحب نظران در اینجا آنچه مشعل آزادی فلسطین را در مناطق ویران و خاموش غزه روشن نگه داشته، مقاومت مردم فلسطین و همبستگی جهانی با آنهاست که همچنان ادامه داره. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان عزیز، با خبرهای ورزشی همراه ما باشید. کوروشکاران تاجیکستان در ششمین دور بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی موفق به کسب دو مدال برنز شدند. شهیده قلندر و در وزن 70 کیلوگرم و محمد شریف نجم الدینوف در وزن 81 کیلوگرم در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی 2025 مدال برنز کسب کردند. در وزن 70 کیلوگرم شایسته نظرو از ازبکستان مدال طلا، دینا آقای از ایران مدال نقره و شاهده قلندر و از تاجیکستان و یارا تبابایی از لبنان مدال برنج را کسب کردند. در وزن 81 کیلوگرم رامین احمدزاده از ایران مدال طلا، امید آسانو از ازبکستان مدال نقره و محمد شریف نجمیدینو از ازبکستان و چنگیز خان ساگین از قرغزستان مدال برنج را کسب کردند. ششمین دور بازی‌های همبستگی اسلامی از 7 تا 21 نوامبر در ریاض عربستان سعودی برگزار می‌شود. تاجیکستان با 134 نفر در ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی حضور دارد. صدور احکام بزرگترین پرونده فساد فوتبال ترکیه، دادستان استانبول درباره با پرونده شرط بندی فوتبال برای 21 نفر از جمله 17 داور حکم بازداشت صادر کرد و بیش از 140 داور به صورت مادام العمر از قضاوت محروم شدند. رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه گفت تحقیقات درباره ارتباط 3700 بازیکن با سایت های شرط بندی نیز در حال بررسی است. ماجرای جنجالی شرطبندی داوران فوتبال ترکیه هفته گذشته رسانه‌ای شد، آنجا که رئیس فدراسیون فوتبال این کشور اعلان کرد 371 داور از مجموع 571 نفر در سایت‌های شرطبندی فعالند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از انکارا.
صدور احکام بزرگترین پرونده فساد در تاریخ فوتبال ترکیه، کارت قرمز به داوران متخلف. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 149 داور را به دلیل فعالیت در سایت‌های شرط بندی از 8 تا 12 ماه از قضاوت در مسابقات محروم کرد.
طبق آیین‌نامه این کمیته، داورانی که به هر علتی بیش از 45 روز از داوری محروم شده باشند به طور کامل از قضاوت فوتبال منع خواهند شد. میتوان گفت دوران داوری این 149 نفر پایان یافته.
این داوران که اسامی آنها نیز توسط کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ترکیه اعلام شده، علی‌رغم ممنوعیت عضویت دستندرکاران فوتبال در سایت‌های شرط‌بندی به عضویت و فعالیت در این سایت‌ها پرداختند.
آنها با این تفکر که کسی به ما کاری ندارد در روز روشن مرتکب این تخلف شدند. قوانین موجود باید سختگیرانه اجرا شود تا دیگر شاهد چنین وقایعی نباشیم.
بررسی ها درباره موارد شرط بندی این داوران در بازی هایی که خود قضاوت کرده اند و میزان تاثیرگذاری آنها بر روی نتیجه در حالی ادامه دارد که در صورت اثبات این موضوع به واسطه تخلف تبانی نیز مورد پیگرد قرار خواهد گرفت. فدراسیون فوتبال ترکیه اعلام کرده تحقیقات مشابه درباره بازیکنان و سایر دستندرکاران فوتبال هم انجام خواهد شد. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
شنوندگان عزیز، در پایین مجمع خبری به سرخط خبرهای مهم توجه فرمایید. نمایش فرش دستباف ایران در برلین. افزایش بیش از 40% صادرات ایران به تاجیکستان. و صدور احکام بزرگترین پرونده فساد فوتبال ترکیه. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. شما را به خداوند مهربان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریانی تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همین که شنونده برنامه تقویم تاریخ باشد.
با نام و یاد خدا، سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم و تقویم تاریخ امروز شنبه 17 آبان ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 17 جماد الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 8 نوامبر سال 2025 میلادی. ۹۹۷ سال پیش در روزی 17 جماد الاول سال 450 هجری قمری، ابو حامد محمد غزالی از دانشمندان و فلاسفه بزرگ اسلام و ایران چشم به جهان گشود. وی نزد ابو نصر اسماعیل فقه را آموخت و در مدت اندک در علوم زمان خیش سرآمد همگان شد و بدین ترتیب بود که در سن 28 سالگی از بزرگترین فقهای مسلمان گردید. شهرت امام محمد غزالی موجب شد که خواجه نظام الملک وی را برای تدریس به مدرسه نظامی بغداد دعوت کند. غزالی این دعوت را پذیرفت، اما در سال 488 هجری قمری به سبب بحران روحی و فکری شدید تدریس را رها و بغداد را به قصد حج ترک کرد و سپس در بیت المقدس مسکن گزید. پس از آن و به وطنش ایران مراجعت کرد و به تعلیم دانش پژوهان پرداخت. امام محمد غزالی یک سال قبل از مراجعت به وطن اثر ارزشمند خیش یعنی احیای علوم دین را به رشته تحریر درآورد. از دیگر آثار مهم این دانشمند و فیلسوف برجسته ایرانی میتوان به کیمیای سعادت، نصیحت الملوک و مقاصد الفلاسفه اشاره کرد. ۱۸۹ سال پیش در روز 17 جماد الاول سال 1258 هجری قمری، سید محمد علی شاه عبدالعظیمی مشهور به هدایت حسینی، فقیه و عالم معروف مسلمان متولد شد. وی برای تحصیل به نجف اشرف رفت و در پیش سالها تحقیق و مطالعه در محضر شیخ مرتضی انصاری از فقهای بزرگ شد. این عالم برجسته که در علوم حدیث و رجال از دانش بسیار بهره مند بود، تالیفات دارد که از آن میان میتوان به کتابی وسیلت الرضوان اشاره کرد. شاه عبدالعظیمی در سال 1343 هجری قمری در نجف درگذشت. 130 سال پیش در روزی 8 نوامبر سال 1895 میلادی اشعه ایکس توسط ویلگلم کاندرات رنتگن فیزیکدان و دانشمند معروف آلمانی کشف شد. وی در سال 1901 میلادی به پاس کشف این اشعه جایزه نوبل رشته فیزیک را دریافت کرد. رنتگن چون اشعه کشف شده را نمی شناخت آن را اشعه ایکس یعنی پرتوی مجهول نامید. این اشعه از بافت های بدن انسان عبور می کند و بهترین وسیله برای عکس برداری و تشخیص زائیات و شکستگی های اندام داخلی بدن است. هفتاد و دو سال پیش در روز 17 آبان ماه سال 1332 هجری شمسی محاکمه دکتر محمد مصدق نخست وزیر مردمی ایران که حدود 2.5 ماه قبل از آن با یک کودتای آمریکای انگلیسی سرنگون شده بود آغاز شد. جرم اصلی و ملی کردن صنعت نفت ایران با کمک نیروهای مذهبی و با پشتیبانی مردم بود. اما دادستان نظامی دادگاهی فرمایشی رژیم شاه مصدق را به اتهام سرپیچی از فرمان شاه و دستور مقابله با کودتا محاکمه کرد و در دادگاه از ملی کردن صنعت نفت دفاع و کودتا علیه دولتش را محکوم کرد. سرانجام دادگاه نظامی شاه دکتر مصدق را به دلیل مسن بودن به 3 سال زندان محکوم کرد، اما پس از آن نیز تا زمان مرگش در سال 1345 هجری شمسی در خانه‌اش تحت نظر بود. و 28 سال پیش در روز 17 آبان ماه سال 1376 هجری شمسی سید محمد علی جمالزاده نویسنده معروف ایرانی در سن 106 سالگی درگذشت و در سال 1270 هجری شمسی در اصفهان در خانواده عالم و مبارز متولد شد. پدری وی سید جمال الدین واعظ از روحانیون فعال نهضت مشروطه در ایران بود که سرانجام در این راه کشته شد. سید محمد علی جمالزاده با پیروی از راه پدر خیش در جوانی به صف مبارزان مشروطه پیوست و یکی از جمله پیشکسوتان عرصه داستان کوتاه ایرانی است. به دلیل شهرت و کثرت آثارش در این زمینه پدر داستان نویسی ایران لقب یافت. از کتاب‌های این نویسنده ایرانی که به زبان‌های عربی، آلمانی و فرانسه نیز تسلط داشت می‌توان به گنج شایگان، صحرای محشر و دشمن ملت اشاره کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز شنبه 17 آبان ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 17 جماد الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 8 نوامبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. در این لحظه سیر در هنر ایران را خواهید شنید.
سیری در هنر ایران.
ایران سرای هنر نامی
حیرت و فر در کاخ علم و ادب گنجینه کهنی گنجینه کهنی.
فصل اول سینما.
به نام خداوند جان و خرد. سلام بر شما شنوندگان فرهیخته برنامه سیری در هنر ایران. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه به یکی از آثار ماندگار و کم نظیر سینمای مستقل ایران خواهیم پرداخت. فیلمی که با نگاهی روانکاوانه و اجتماعی لایه‌های پنهان ذهن و جامعه ما را آشکار می‌سازد. فیلمی که تصویری پرقدرت از فروپاشی هویت، تلاطم درونی و واکنش انسان معاصر در برابر طرد و تنهایی را به نمایش می‌گذارد. فیلمی به نام پرویز ساخته مجید برزگر، یکی از مهمترین چهره‌های سینمای مستقل ایران در دهه 1390 برابر با 2010 میلادی. دوستان گرامی، فیلم سینمایی پرویز به کارگردانی مجید برزگر در سال 1391 هجری خورشیدی تولید شد. فیلمی کم هزینه اما پر اثر، آرام اما سهمگین. اثری که در لایه‌های زیرین خود مخاطب را از مسیر تماشای یک روایت ساده به دالان‌های تاریک روان انسانی می‌کشاند. پرویز نه تنها یک فیلم درباره یک شخصیت خاص است، بلکه آینه‌ای برای تمام ماست. زمانی که از جامعه طرد می‌شویم و زمانی که نقاب‌های اخلاق، قانون و عرف یکی یکی کنار می‌روند. پیش از ورود به نقد و تحلیل این اثر، نگاهی بیندازیم به کارنامه کارگردان آن. مجید برزگر دارای دیپلم گرافیک، لیسانس سینما گرایش کارگردانی و فوق لیسانس ادبیات دراماتیک است. او فیلمسازی را از دوره‌های انجمن سینمای جوان آغاز کرد. برزگر نه تنها در کارگردانی، بلکه در تهیه کنندگی و نگارش فیلمنامه نیز آثار شاخصی دارد. فیلم‌هایش تا امروز جوایز بین‌المللی متعددی از جشنواره‌های روم، سن سباستیان، ایروان، کرولا و نور دریافت کرده اند. علاوه بر سینما، او در عرصه هنرهای تجسمی نیز فعال است و نمایشگاه‌های متعددی در زمینه عکس و نقاشی در داخل و خارج از کشور ایران برگزار کرده و طراحی پوستر و جلد کتاب نیز در کارنامه هنریش به چشم می‌خورد. اما آنچه فیلم پرویز را از دیگر آثار برزگر متمایز می کند، توجه و تمرکز وسواس‌گونه او به جزئیات روانی یک شخصیت و تلاش برای درآوردن واقعیت‌های اجتماعی از دل سکوت و رفتار یک انسان طرد شده است. پرویز با بازی درخشان زنده یاد، لوون هفوان، داستان مردی است میان سال، چاق و بی ادعا که سالها در سایه استبداد پدر زندگی کرده و با انجام کارهای جزئی و خدماتی برای اهالی شهرکی که در آن زندگی می کند، گذران عمر کرده است. اما با تصمیم ناگهانی پدر برای ازدواج مجدد و اخراج او از خانه، این وضعیت به ظاهر آرام به نقطه جوش میرسد و انفجاری خاموش جامعه کوچک را به کام ترس و فروپاشی میبرد. عزیزان، فیلم پرویز فیلمی درباره فروپاشی است. درباره لایه لایه شدن وجودی انسانی که به ظاهر تهدیدی برای هیچ کس نیست، اما در واقع میتواند به راحتی به نماد خشونت خفته جامعه‌ای فرو پاشیده تبدیل شود. برزگر با نگاهی موشکافانه و نصر بصری بسیار حساب شده، پرویز را از سطح یک فرد به سطح یک نشانه ارتقا می دهد. پرویز نماد انسانی است که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد و دقیقا همین جاست که خطرناک ترین می شود. فیلم فاقد موسیقی متن است. تنها صدایی که در پس زمینه شنیده می شود صدای سنگین نفسهای پرویز است. همین صدا انگار موسیقی متن زندگی اوست. تنفس او مرز بین زندگی و مرگ است. از همان نمای نخست با مردی مواجه می شویم که به زحمت نفس می کشد، به زحمت حرکت می کند، اما درونش آتش فشانی خاموش است. در آغاز تصویری داریم از انسانی مطیع، بی هدف و آرام، اما به تدریج و به شکلی کاملا واقع گرایانه تماشاگر و شاهد تحولی بنیادین در او هستیم، تحولی که در نهایت پرویز را به موجودی رعب‌آور و خطرناک تبدیل می کند. دوستان گرامی، تحول پرویز در طول فیلم یکی از درخشانترین نمونه های شخصیت محوری در سینمای ایران است. فیلم نه داستان محور است نه حادثه محور، بلکه از ابتدا تا انتها بر روی محوریت روانی یک شخصیت بنا شده است. پرویز نه قهرمان است و نه ضد قهرمان. او همان آدمی است که هر روز میبینیم اما نمیبینیمش، همان که از کنارش عبور می کنیم اما او را به رسمیت نمی شناسیم. سالها به عنوان بخشی از پس زمینه زندگی دیگران بوده اما هرگز دیده نشده و حالا وقتی طرد می شود جهان را به هم می ریزد بیان که صدایش بالا برود. نقطه عطف ماجرا تصمیم پدر برای اخراج او از خانه است، کنشی به ظاهر ساده اما در بافت ذهنی یک انسان طرد شده این اقدام معادل خلع هویت است. خانه برای پرویز تنها محل سکونت نیست، بلکه آخرین باقی مانده پیوندش با جهان اجتماعی است. او در خانه پدری در سایه حضور دیگران موجودیت یافته، با از دست دادن آن هویتش را از دست می دهد. در همین نقطه است که نخستین جرقه های واکنش دیده می شود، اما واکنش پرویز برخلاف عرف با خشونت صریح نیست. او شروع می کند به نظارت، به رصد کردن، به حضور بی صدا. چهرش سنگ می شود، رفتارش خونسرد و حضورش تهدیدآمیز. عزیزان، مجید برزگر با ظرافت بسیار روند زوال اخلاقی پرویز را به تصویر می کشد. پرویز نه در یک لحظه که در یک فرایند تدریجی از انسانی منفعل به موجودی مرگبار تبدیل می شود. او نخست صدای بوق را از پنجره همسایه قطع می کند، بعد شلنگ آب را از حیاط می برد، بعد وارد حریم شخصی دیگران می شود، تا جایی که در نهایت به نابودی فیزیکی دیگران دست می زند و هیچ کدام از این مراحل با موسیقی یا اغراق بصری همراه نیست. همه چیز در سکوت و با بیانی سرد و بیرحم رخ می دهد. پرویز نمونه درخشان از فرد فرو خورده در روانکاوی است، شخصیتی که هیجاناتش سرکوب شده اند اما در مواجهه با انزوای مطلق مرزهای اخلاقی را از دست می دهد. این فروخوردگی در معماری چهره لوون هفتوان، در قدم‌های سنگین او، در نحوه نگاه کردن و حتی در مکس‌های او قابل لمس است. بازی او بدون دیالوگ‌های پرشمار، تمام قد در خدمت شخصیت پردازی است و درست به همین دلیل است که شخصیت پرویز همچون آینه‌ای برای جامعه عمل می‌کند. جامعه‌ای که صدها پرویز خاموش در دل خود دارد. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار سیری در هنر ایران سپاسگزاریم. ادامه این برنامه و صحبت درباره فیلم سینمایی پرویز را انشاءالله به هفته آینده موکول میکنیم. در پناه حق باشید. تا درودی دیگر، بدرود.
جوانی بهار هنر پروریست، سرآغاز تحصیل و دانشوریست. بیاموز فرهنگ فرزانگی، رها شو آسایش خانگی.
دوستان و یارانی جان، از شما دعوت میکنیم جاذبه های ایران زمین را بشنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، همسفران خوب و نازنین برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. سپاس که قصد همراهی با این برنامه را دارید. جاذبه های ایران زمین تقدیمتان می‌گردد. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما عزیزان از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید و همسفر، سپاسگزار هستیم. شنونده های جان، یاران همراه، همسفران گرانقدر، برنامه جاذبه های ایران زمین شما را از طریق امواج رادیویی به مناطق مختلف ایران زمین میبرد تا آشنا شوید با جاهای دیدنی، جذاب و شگفت‌انگیز ایران زیبا.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین رو با سفر به شهر زنجان با ما همراه باشید تا با برخی از جاهای دیدنی این شهر آشنا شوید. در ادامه سفر و دیدار از استانهای مختلف ایران از طریق برنامه جاذبه های ایران زمین راهی استان زنجان می شویم. استانی که با برخورداری از یک تاریخ بسیار طولانی و گنجینه های پربهایی از آثار باستانی و جاذبه های تاریخی همواره به عنوان یک منطقه سیاحتی مطرح بوده است. دعوت می کنم در این سفر با ما همراه باشید. استان زنجان که از آن به عنوان فلات زنجان نام برده شده، در شمال غربی ایران واقع شده است. این استان از شمال به استانهای گیلان و اردبیل، از شمال شرقی و شرق به استان قزوین، از شمال غرب به استان آذربایجان شرقی، از جنوب غربی به استان کردستان و از مغرب به استان آذربایجان غربی محدود است. مرکز این استان شهر زنجان است. گویش بیش از 90% مردم استان زبان ترکی است و درصدی نیز به زبان فارسی و سایر زبانها تکلم می نمایند. استان زنجان در محل اتصال سلسله جبال زاگرس و البرز قرار دارد. این استان منطقه کوهستانی با قله های بلند است که به صورت فلات مرتفع دیده می شود. استان زنجان به طور کلی از دو منطقه کوهستانی و جلگه‌های حاصلخیز مستقل تشکیل شده است. ناهمواری‌های موجود در استان به دو صورت کوههای زنجان شمالی و کوههای زنجان جنوبی تقسیم می‌شوند. رشته کوههای زنجان شمالی در واقع ادامه رشته کوههای البرز به نام قله گلاس، قله باکلور، قله دگا و قله چله خانه هستند. این رشته کوهها در شمال غرب زنجان به هم پیوسته و رشته کوههای البرز غربی را تشکیل می‌دهند. کوههای زنجان جنوبی جزئی از رشته کوههای منفرد مرکزی هستند که دارای ارتفاعاتی نظیر قله قیدار، قله خورجهان، قله سپهسالار، قله جهانداغ و قله رستم می باشد. از رودهای مهم استان می توان به رودخانه های قزل اوزون، زنجان رود و ابهر رود یا رود کبیر اشاره کرد. کوهستانی بودن منطقه باعث شده استان زنجان دارای دو نوع آب و هوای کوهستانی و آب و هوای گرم و نیمه مرطوب باشد. به طور کلی آب و هوای استان زنجان در تابستان معتدل و در زمستان بسیار سرد و برفی است. همچنین استان زنجان همه ساله شاهد وزش باد در فصول مختلف سال است.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.